هفته شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه سوم بهمن 1393 خورشیدی هستیم برابر با 23 ژانویه 2015 میلادی و به همه شما سلام میکنیم و درود میفرستیم. ساعتهای پایانی آخر هفته رو میگذرونیم و شهرهای شمال، شرق و شمال شرقی کشور هوای برفی دارند، سایر نقاط هوای آفتابی و در جنوب ابری. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مجله شامگاهی رو با مجموعی از خبر و گزارش‌های مختلف تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین خبرها با مهرداد قاسمفر همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو در طول روز به عهده داشته. سلام به شما مهرداد.
سلام به شما آقای حسینی و عصر بخیر به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. آمار گمرک ایران حاکی است که حجم تجارت غیرنفتی در ده ماهه نخست سال جاری در ایران به 86 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. به گزارش سایت رسمی گمرک ایران در همین مدت صادرات کالاهای غیرنفتی در ده ماهه نخست سال جاری بیش از 24% و واردات کشور بیش از 15% رشد داشته است. خطیب موقت نماز جمعه تهران قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی با بیان اینکه رفتار تیم مذاکره کننده ایران باید نشانه غیرت دینی باشد، گفت که ملت ایران قدم زدن با وزیر امور خارجه آمریکا را نمیپسندند. کاظم صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به فرانسه، این سفر را هم بی‌معنی خواند. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عراق در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با پیروزی عراق به پایان رسید. این بازی با تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه در وقت اضافه ادامه یافت که آن نیز با نتیجه 3-3 به پنالتی کشیده شد. تیم عراق در ضربات پنالتی موفق شد که تیم 10 نفره ایران را از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز دارد. تیم ایران از اواخر نیمه اول با اخراج مرتضی پولادی که کارت زرد دومش را دریافت کرده بود 10 نفره شد. عراق با رسیدن به مرحله نیمه نهایی به دیدار کره جنوبی خواهد رفت. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شماره دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. تنش‌ها در یمن عصر دیروز پس از آن به اوج رسید که عبد رب منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرد از مقامش استعفا کرده است. بنا به گزارش‌ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. صبح دیروز نخست وزیر یمن هم استعفای کابینه را اعلام کرد. تعداد کشته شدگان درگیری‌های 9 روز اخیر در اوکراین به 262 تن افزایش یافت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب درگیری‌های چند روز گذشته را مرگبارترین دوره بعد از برقراری آتش‌بس میان دولت و جدایی طلبان اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت کال ویل که در یک کنفرانس خبری در ژنو حاضر شده بود با بیان اینکه تعداد کل کشته شدگان از آغاز درگیری‌ها تا کنون به بیش از 5000 تن رسیده، گفت شمار واقعی کشته شدگان ممکن است بسیار بیش از اینها باشد. این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم گفته است که مقررات امنیتی جدید دولت اوکراین رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در شرق این کشور را دشوار کرده است. نمایندگان آمریکا و کوبا روز پنجشنبه درباره گشایش سفارتخانه در پایتخت‌های دو کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ارشد کوبا گفته است از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در حالی که کوبا هنوز در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارد دشوار است. همزمان روبرتا جیکوبسن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا که در رأس هیئت دیپلماتیک به هاوانا رفته، مذاکرات دو جانبه را سازنده و مثبت خوانده است. یک ماه پیش آمریکا و کوبا اعلام کردند که بعد از یک دور مذاکرات محرمانه دو طرف برای عادی سازی روابط موافقت کردند. و شمار زنان کارتون خواب در تهران با رشدی تصاعدی به 500 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آمار در جریان بازدید معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده اعلام شد. بنا به همین گزارش، مدیر عامل مؤسسه طلوع در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفته که افزایش زنان کارتون خواب در تهران در حالی است که تا 4 سال پیش تعداد زنان کارتون خواب شناسایی شده در تهران 200 تن بوده. این گزارش در این حال حاکی است که رشد تصاعدی این زنان کارتون خواب همچنان ادامه دارد.
با سپاس بسیار از مرداد قاسمفر، اینک ببینیم در ادامه مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهید شنید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در نخستین ساعات بامداد امروز به وقت محلی درگذشت و برادرش سلمان بن عبدالعزیز به عنوان جانشین او قدرت را در دست گرفت. درباره سیاست آینده عربستان در برابر ایران با رهبری تازه این کشور نظر یک تحلیلگر را می‌شنویم. سپس گزارشی درباره کارنامه سیاسی ملک عبدالله و نقش او در روابط دهه اخیر عربستان با ایران خواهیم داشت. اتحادیه اروپا در راه تغییر قوانینی در جهت اختیارات بیشتر برای وضع تحریم‌های آینده علیه برخی کشورها. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اگرچه ایران و عربستان سعودی روابط چنان گرمی ندارند و وزیر امور خارجه ایران در ماه‌های گذشته از سفر به ریاض امتناع کرد، اما در پی درگذشت ملک عبدالله رئیس جمهوری ایران حسن روحانی پیام تسلیتی در این باره نوشت و خبرگزاری‌ها از سفر محمد جواد ظریف از داووس به ریاض خبر دادند. در گذشت پادشاه عربستان سعودی و روی کار آمدن رهبری تازه برای این کشور، سوالات پیرامون آینده را پررنگ کرده. اینکه آیا باید منتظر تغییری در رویکرد عربستان باشیم و آیا خاندان سلطنتی عربستان سعودی در پی ترمیم روابط با ایران برخواهد آمد یا خیر؟ برای بررسی بیشتر این موضوع هانا کاویانی با گیدو شتاینبرگ تحلیلگر ارشد در مؤسسه علم و سیاست در برلین گفتگو کرده. آقای شتاینبرگ، نخست ارزیابیش رو از کادر رهبری تازه عربستان سعودی این گونه با رادیو فردا در میان گذاشته.
The actual replacement for King Abdullah, the new King Salman, is not a big surprise.
اعلام پادشاهی سلمان شگفتی بزرگی نبود. به هر حال او این چند سال ولیعهد بوده است. او همچنین بیش از 50 سال است که فرد پرنفوذی در سیاست داخلی عربستان سعودی است و من فکر نمی‌کنم آمدنش تغییر چندانی ایجاد کند. بیش از او به نظرم انتخاب ولیعهد دوم بسیار مهم است، چرا که اولین باری است که فردی از نسل بعدی خاندان حاکم عربستان به عنوان پادشاه آینده برگزیده شده است. محمد بن نایف تنها 55 سال دارد و از او به عنوان فردی توانا در امور اداری و همچنین اقدامات علیه تروریسم یاد می شود. در نتیجه به نظر می آید که هدف این خاندان ثبات است، چه ثبات داخلی و چه ادامه روند جاری سیاست خارجی، و من فکر نمی کنم تغییر چندانی را در سالهای آینده شاهد باشیم.
میخوام به طور مشخص درباره ایران صحبت کنیم. انتظار میرفت که ریاض و تهران در دوران حسن روحانی به سوی پیشرفت در روابط قدم بردارند، اما در همین هفته گذشته مثلا رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 8 ماه عربستان در تهران سفیر نداشت. به نظرتون با توجه به وضعیت رقابت‌گونه ایران و عربستان در منطقه، چه آینده‌ای رو باید برای این روابط متصور بود؟
I don't think that we will see any improvement in Saudi-Iranian relations.
من فکر نمی‌کنم که در ماه‌های آینده ما هیچ پیشرفتی در روابط دو کشور ببینیم. اولاً آنها که هم‌اکنون در ریاض قدرت را در دست دارند، پادشاه سلمان، ولیعهدش مقرن و نایف ولیعهد دوم، هر سه کسانی هستند که با موضع ضد ایران شناخته می‌شوند. تقریباً همانند آن نگاه سنتی خاندان سلطنتی عربستان سعودی است که ایرانی‌ها را دوست ندارند و ایرانی‌ها را یک قدرت هژمونی می‌دانند که ثبات عربستان سعودی و همسایگانش را به خطر می‌اندازد. در این حال ما شاهد یک همکاری سربسته بین دو کشور با همکاری آمریکایی‌ها در مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه بوده‌ایم. نبردی که هر دو با دشمن مشترک می‌جنگند. اما نباید عمق دشمنی بین ایران و عربستان را در این میان فراموش کنیم. مثلا از نقطه نظر عربستان، گروه حوثی به نیابت از ایران کنترل بخشی از یمن را در دست گرفته است و این موضوع بهبود روابط بین ایران و عربستان را سخت‌تر می‌کند. پیش‌بینی من این است که با شکست گروه خلافت اسلامی در 1-2 سال آینده یا دست کم کم شدن تهدید این گروه، روابط ایران و عربستان خصمانه‌تر هم بشود.
آقای شتاینبرگ، ایران در این روزها در حال مذاکره بر سر برنامه اتمیش با 6 قدرت جهانیه و اونا امیدوارند که در هفته‌ها و ماه‌های آینده به توافقی هم دست پیدا بکنند. به نظر شما یک توافق احتمالی اتمی با ایران چه تأثیری بر موقعیت عربستان در منطقه خواهد داشت؟
این موضوعی است که سعودی ها از آن هراس دارند. مذاکرات اتمی معمای بدی را برای ریاض ایجاد کرده است. آنها از طرفی می ترسند که تهران به سلاح اتمی دست پیدا کند. در نتیجه از رابطه خصمانه بین ایران و آمریکا هراس دارند. اما آنها به همان میزان هم از توافق بین ایران و آمریکا می ترسند. چرا که به نظرشان چنین توافقی دست ایران را در منطقه خلیج فارس باز می گذارد و به موقعیت سعودی ها در آن منطقه آسیب می زند. در نتیجه از دیدگاه ریاض خیلی سخت است که تصمیم بگیرند کدام نتیجه از مذاکرات اتمی می تواند به نفعشان باشد. در نهایت هم سعودی ها بسیار نسبت به دستیابی به توافق بدبین هستند. چرا که معتقدند ایران تنها در پی تولید سلاح است و نمی خواهد توافق کند.
They are deeply convinced that the Iranians want to acquire nuclear weapons and nothing else.
پس با این اوضاع پیچیده چه راهی پیش روی سیاستمداران و دیپلمات‌های سعودی می‌بینید؟
Well, the Saudis have not really followed a clear line.
در این سال‌ها سعودی‌ها خط بسیار مشخصی را در سیاست‌های منطقه‌ای دنبال نکردند. فکر نمی‌کنم این به دلیل کم بصیرتی آنها باشد. آنها رویکردشان مهار کردن ایران بوده، اما آنها غرق موضوعات متعدد سیاسی هم بودند. از سوی با حمایت از کودتای عبدالفتاح السیسی درگیر مهار اخوان المسلمین در مصر بودند. در تلاش برای بازگرداندن بخشی از نفوذ خود در یمن بودند. همچنین تصمیم به اقدام برای سقوط بشار اسد در سوریه گرفتند. و اینها سوالات و چالش‌های متعددی در زمینه سیاست خارجیه که سعودی‌ها بخوان به یک شکل نظام یافته به اون بپردازند. خصوصا با توجه به اینکه دستگاه دیپلماسی عربستان در مقایسه با کشورهای غربی بسیار ضعیف‌تره.
Which of course is a lot weaker than any Western foreign policy apparatus.
گیدو شتاینبرگ تحلیلگر ارشد در مؤسسه علم و سیاست در برلین درباره کادر رهبری تازه عربستان با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. کارنامه سیاسی و نقش ملک عبدالله در منطقه و در قبال متحدان غربیش و ارزیابی دو تحلیلگر جهان عرب علیرضا نوریزاده در لندن و حبیب حسینی فرد در آلمان در گزارش کیان معنوی.
دوران 10 ساله رهبری ملک عبدالله بر عربستان سعودی به خصوص در سالهای اخیر با رویدادهای قابل توجهی همراه بوده است، از انقلاب‌های به وجود آمده در کشورهای اسلامی تا تحولات در عراق، سوریه و مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها و همینطور روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس. علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در لندن، در مورد کارنامه ملک عبدالله میگوید:
در سطح منطقه‌ای اخیراً دیدیم در روابط مصر و قطر او موفق شد این روابط روی بسیار تند شده بود حداقل تعدیل بکنه و به یک آرامشی برسونه که طرفین بتونن مشکلاتشون رو از راه گفتگو حل بکنن یا اختلافایی که در داخل شورای همکاری خلیج فارس بود. در رابطه با مسائل بین‌المللی در برابر آمریکا به دفعات ایستاد، مثلا سیاست آمریکا رو در رابطه با جمهوری اسلامی نمیپسندید و در این زمینه شک بسیار داشت که ناچار آقای اوباما سفر کرد به عربستان سعودی و با او گفتگو کرد. این آخری ها روابط دو کشور دوباره بسیار گرم شد و عربستان در ائتلاف علیه تروریستای داعش مشارکت کرد. در سطح اروپا هم روابط بسیار نزدیکی با کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان داشت و مسئولان این کشورها به دفعات به عربستان سعودی سفر کردند. اونم سفرهای متعددی به این کشورها داشت.
مهمترین تحولات منطقه‌ای در دوران ملک عبدالله چه بود و او در قبال این تحولات چه رویکردی داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر در آلمان میگوید:
در دوره عبدالله به خاطر مسائل مربوط به خصوص به بهار عربی، دوره از میشه گفت سابقه ترین تنش تو کشورهای خلیج فارس شکل گرفت، به خصوص در رقابت بین قطر و عربستان. و در این حال خارج از مسئله خلیج فارس که به سوی سیاست ها و هم خورد، یعنی شورای هماهنگی خلیج فارس نتونست آنچنان منسجم عمل بکنه، در ارتباط با کشورهای دیگه عربی هم باز عربستان سیاست های متفاوتی پیش برد، درگیر شد با قطر. از یاد نبریم که یکی از مشکلات بزرگ عربستان تو بعد از بهار عربی به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر بود. سیاستی که عربستان پیش برد بیش از پیش در زمین زدن مرسی بود، طوری که کمکی که کردن به ارتش مصر که این کودتا را انجام بده، آقای السیسی بیاد سر کار و مبالغ هنگفتی کمک مالی که کردن که مصر به لحاظ اقتصادی بتونه در این دوره حکومت جدید سر پاش بیسته، نشون میده که عربستان چقدر براش مهمه که چه نیرویی در کدوم کشور عربی قدرت در دست بگیره. و خب مورد مسئله مربوط به سوریه و عراق هم و لبنان همچنان مسائل عمده برای عربستان هستن که نهایتاً رقابتش با ایران در اینجاها چجوری حل بشه و همچنین بحرین. در این چهار تا کشور همچنان سیاست عربستان سعودی سیاست توأم با نگرانیه و سیاستی که به نوعی تا مسائل خودشون رو با ایران حل نکنن به نظر میاد که در این کشورهای اطراف همونطور که گفتم اون چهار تا کشور هم شاید ما ثباتی رو شاهد نباشیم.
اما روابط عربستان و ایالات متحده در سالهای اخیر گهگاه با سردی‌هایی همراه بوده است. علیرضا نوری‌زاده دلیل این سردی روابط را این گونه ارزیابی می‌کند.
اختلاف بین آمریکا و عربستان سعودی یکی بر سر ایران بود و یکی بر سر عراق و سومی بر سر اسرائیل. یعنی همین پادشاه سعودی سال 2002 طرح صلحی رو ارائه داد که اگر اسرائیل میپذیرفت تا امروز دو کشور اسرائیل و فلسطین به آرامش در کنار هم زندگی میکردند. در این زمینه قدم اول رو برداشته بودند و در رابطه با آمریکا هم اختلاف نظرها یه مقدار زیادی به خاطر شک سعودی‌ها بود به اینکه آمریکایی‌ها دارن با جمهوری اسلامی میسازند و امتیازایی دارن به جمهوری اسلامی میدن که در نهایت به ضرر عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد.
حبیب حسینی فرد در مورد سردی روابط عربستان و آمریکا نیز میگوید
سعودی‌ها راضی نبودن. از یاد نبریم که اسناد ویکی‌لیکس که اومد بیرون به نوعی عربستان سعودی به آمریکایی‌ها به طور مخفیانه این پیام داده بود که باید سر افعی رو زد، یعنی سر مارک، منظورشون این بود که باید به تأسیسات اتمی ایران حمله بشه و چون آمریکایی‌ها این کار نمی‌کردن عربستان دلخور بود از این زاویه. در مورد بهار عربی هم به نوعی اینی که آمریکایی‌ها وای نسادن پشت سر رژیمای مثل بن علی، مثل آقای مبارک، پیش از پیش عربستان خودش رو مثلا مغبون احساس کرد که نمیشه روی کمچین متحدی حساب کرد.
مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان روز جمعه در ریاض پایتخت برگزار شد و امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله جانشین او تأکید کرد که قصد دارد اصول کلی سیاست‌های پادشاه سابق را ادامه دهد.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. ساعت 7:17 به وقت ایران هست. اتحادیه اروپا در صدد است تا با تغییراتی قانونی این امکان را در اختیار کشورهای عضو قرار دهد تا اطلاعات و شواهد محرمانه خود را در اختیار قضات دادگاه‌های عالی این اتحادیه قرار دهند تا بدین ترتیب این اتحادیه بتواند تحریم‌هایش علیه ایران، روسیه و سوریه را تقویت کند. روز جمعه روزنامه وال استریت جورنال نوشت که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا این روند جدید را ماه آینده میلادی تایید کند. الهه روانشاد.
وال استریت جورنال در این گزارش که روز جمعه منتشر شد از پیشنهاد تغییر و تطبیق قانونی خبر داده که پس از یک سال رایزنی در پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پس از شکست‌های متوالی این اتحادیه در دادگاه‌های عالی و همچنین تلاش مقامات آمریکایی برای سوق دادن اتحادیه اروپا به سوی تقویت تحریم‌هایش صورت گرفته است. در این گزارش از جمله به تلاش‌های یک سال و نیم گذشته برخی مقامات ایران، سوریه و گروه‌های دیگر اشاره شده که توانستند مسدود شدن اموال و ممنوع السفر شدن به وسیله این اتحادیه را با موفقیت به چالش بکشند و به عنوان مثال به موضوع بانک تجارت ایران اشاره می‌کند و شکست اتحادیه اروپا هنگام به چالش کشیده شدن توسط این بانک. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس با حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران روز پنجشنبه لغو و برچیده شد. اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نتوانست توجیهی برای تصمیم خود در توقیف دارایی‌ها و منابع مالی بانک تجارت ارائه کند، دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده بر این بانک و همچنین نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرد. دادگاه دلایل و شواهد کافی مبنی بر اینکه بانک تجارت از گسترش تسلیحات هسته‌ای حمایت کرده و یا نقشی در دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران داشته به دست نیاورده بود. دادگاه عالی اتحادیه اروپا در دومین حکم خود همچنین آورده است که اتحادیه اروپا نتوانسته است ثابت کند شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کردند. دادگاه اروپا شهریور ماه سال گذشته نیز با صدور احکامی رأی به لغو تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را داده بود و همزمان دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم مقرر کرد که این اتحادیه باید تحریم‌هایش علیه 7 شرکت و بانک ایرانی را لغو کند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. ساعت 7:20 دقیقه به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شماری از معلمان در شهرهای مختلف ایران در روزهای اخیر با برپایی تجمع و اعتصاب به مشکلات صنفی خود و عدم رسیدگی مسئولان اعتراض و از رفتن به سر کلاس‌ها خودداری کردند. بر اساس گزارش‌ها این تجمع‌ها و اعتراض‌ها از جمله در روزهای 30 دی و اول بهمن در کرج، اسلام شهر، شهر قدس، شهریار، شیراز، شاهرود، بانه، سقز، سنندج و مریوان صورت گرفت. شیرین فامیلی.
اعتراض صنفی معلمان و خودداری آنها از رفتن سر کلاس در برخی از نقاط ایران، آنگونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، در واکنش به وضعیت نامناسب معیشتی و خدمات ضعیف بیمه درمانی بوده است. بر اساس این گزارش، در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن ماه، صدها معلم در شهرهای شاهرود و مریوان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. سایت خبری حقوق معلم و کارگر نیز از تجمع معلمان در اول بهمن ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش کرمانشاه گزارش داده است. در 22 دی ماه گذشته دست کم 6000 معلم در سراسر ایران با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضا کنندگان این نامه تصریح کردند که بیشتر معلمان در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده و زیر خط فقر به سر می‌برند. یکی از این معلمان معترض در شهر سنندج در توضیح مشکلات و خواستهای معلمان به رادیو فردا میگوید:
یکی از خواسته های معلمان این بود که تبعیضی که قائل میشن در رابطه با کارکنان دولت با معلمان، این تبعیض رو در حد امکان کم کنید. مورد دیگه هم که بود، خواسته معلمان این بود که بیمه تکمیلی معلمان مثل سایر کارکنان دولت در نظر گرفته بشه، یعنی به صورت رایگان باشه. مورد سوم این بود که طرح هماهنگ حقوق معلمان مانند کارکنان دیگه دولت مثل شرکت نفت، شرکت مخابرات، عضو هیئت علمی های دانشگاه، خلاصه کارکنان دیگه دولت باشه. و مورد بعدیش پاداشی که در آخر خدمت کارکنان آموزش پرورش پرداخت میشه نسبت به کارکنان دیگه دولت خیلی کمه. وقتی هم پرداخت میشه به صورت یک جا پرداخت نمیشه، به صورت اقساط پرداخت میشه، یعنی جوری پرداخت میشه که اصلا نمیتونن جایی هزینه کنن یا جوی سرمایه گذاری کنن که بتونه حداقل یه مقداری از مشکلات این معلمان رو حل کنه. خواسته آخرم این بود که وام کم سود مثل کارکنان دیگه دولت به اینان داده شود.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه دوم بهمن ماه به نقل از یک فعال حقوق صنفی معلمان گزارش داده است که معلمان از شایبه افزایش نزدیک به 14% حقوقشان در سال 94 نگرانند، در حالی که بودجه برخی نهادهای خاص بیش از 60% افزایش پیدا کرده است. آنگونه که یکی از معلمان معترض به رادیو فردا میگوید، اعتراضات صنفی معلمان تا زمان دریافت پاسخ مطلوب از مسئولان ادامه خواهد داشت.
یک بهمن مسئولین آموزش پرورش شهرستان سنندج به یکی از دبیرستان‌هایی که بزرگترین دبیرستان سنندج هم هست، دبیرستان رنجاوری، اونجا آمدن و با معلمین هم صحبت شدن و جلسه گذاشتن. گفتن که ما این حرفای شما و خواستهای شما را به گوش مسئولین وزارت میرسونیم و ما هم تأکید کردیم که اگر این خواستهای ما در اسرع وقت، یعنی در سال جاری، به اصلاح اجرایی نشه، ما بازم بیانیه‌های صادر می‌کنیم و این تحسین‌ها ادامه خواهیم.
برنامه‌ای که 6000 معلم در 22 دی ماه گذشته به علی لاریجانی نوشتند، از نمایندگان مجلس و دولت خواستند که دور از هر گونه شعار سیاسی حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماهانه خود که دوم بهمن 1393 منتشر شده با بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ماه گذشته خورشیدی از آنچه ناشکیبایی حاکمیت نامیده انتقاد کرده. این گزارش 4 صفحه‌ای که امضای شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر رو هم بر خود داره بر 3 بخش عمده حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و میراث فرهنگی متمرکز شده. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
نویسندگان این گزارش با اشاره به آنچه سانسور بیامان هنر و رسانه خواندند، بدون نام بردن از گروه یا شخص خاصی، از قدرتمندتر شدن اقلیتی در ایران خبر دادند که می‌خواهند مانع نشر عقاید و افکاری شوند که مخالف منافع آنان است. گزارش این نهاد حقوق بشری با اشاره به توقیف روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی در آخرین روزهای دیما، اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات در تحت تعقیب قرار دادن احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه را تأمل برانگیز دانسته است. این روزنامه 20 دی ماه به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب که میگوید من هم شارلی هستم توقیف شد. این گزارش در کنار نام بردن از این روزنامه به توقیف روزنامه روزان به سبب چاپ تصویر آیت الله حسین علی منتظری و بازداشت یغما فخشامی خبرنگار این روزنامه نیز اشاره کرده است. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به جلوگیری ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان وقایع اخیر در فرانسه پرداخته و می‌نویسد این ممانعت‌ها در حالی انجام شده است که گروه‌ها و جمعیت‌های وابسته به مراکز نظامی امنیتی در ایران تجمع‌های خود را برگزار کردند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین به مسئله فیلترینگ بخشی از شبکه‌های مجازی و اجتماعی نظیر اینستاگرام اشاره کرده و از محدودیت آزادی بیان در بنوشته این گزارش حتی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است. چندی پیش علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در هنگام نطق پیش از دستور خود مورد هجوم نمایندگانی قرار گرفت که با محتوای صحبت‌هایش موافق نبودند. این سازمان مردم نهاد در گزارش دیماه خود گوشه چشمی هم به محدودیت‌ها برای هنرمندان عرصه موسیقی و سینما داشته و به مسئله لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرستان‌ها و به محدودیت‌های ایجاد شده برای نمایش برخی تولیدات سینمایی ایران نگاهی داشته و از آن به عنوان خطری برای آنچه نویسندگان این گزارش اعتدال و اصلاحات نامیده‌اند یاد کرده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. خب وقت اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم. میدانید که تیم ملی فوتبال ایران از ادامه مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های آسیا باز ماند. گزارش‌های ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا در یک نبرد پرافتخیز و ماراتونگونه در ضربات پنالتی به عراق باخت و از دور بازی‌ها حذف شد. در این دیدار پربرخورد که 9 کارت زرد و 1 کارت قرمز در پی داشت، مهرداد پولادی بازیکن تیم ایران در دقیقه 43 با دریافت کارت زرد دوم توسط بنجامین ویلیامز داور استرالیایی از زمین اخراج شد. مسابقه ایران و عراق امروز در ورزشگاه شهر کامبرا پایتخت استرالیا در پایان 90 دقیقه وقت معمول بازی به تساوی 1-1 رسید. در دو وقت اضافه 15 دقیقه عراقی ها دوبار از ایران پیش افتادند، اما بازیکنان ایران علی‌رغم 10 نفره بودن هر دوبار کار را به تساوی کشاندند و در پایان 120 دقیقه دو تیم به تساوی 3-3 رسیدند و تکلیف تیم برنده به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی هم هر دو تیم شانه به شانه پیش رفتند، اما در نهایت عراق با برتری 7-6 در پنالتی و در مجموع 10-9 صعود کرد و ایران هم حذف شد. بیشتر خبرگزاری‌های داخلی حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا را یک حذف تلخ خواندند. بسیاری از کارشناسان داوری اخراج مهرداد پولادی در نیمه اول توسط ویلیامز داور استرالیایی را اشتباه دانستند. محمد فنایی داور پیشکسوت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اشتباه داور را نابخشودنی خواند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری بعد از مسابقه از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست که عملکرد داور استرالیایی را در این دیدار بررسی کند. با حذف تیم ملی ایران قهرمان نشدن فوتبال این کشور در جام ملت‌های آسیا 43 ساله شد. فوتبال ایران 3 قهرمانی در جام ملت‌های آسیا طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 را در کارنامه دارد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موفق نشده این عنوان را تکرار کند. روز جمعه همچنین در آخرین دیدار مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌ها دومین شگفتی هم رقم خورد و ژاپن در ضربات پنالتی به امارات باخت و حذف شد. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی 16مین دوره جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه عراق حریف کره جنوبی شد و روز سه‌شنبه امارات با استرالیای میزبان دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
اندکی از ساعت 7:30 دقیقه گذشتیم، 7:30 به وقت ایران. البته همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. میدونید که روزهای جمعه در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی جامعه وعده دارید، اما مثل هر هفته پیش از شنیدن برنامه جامعه با خبرها وعده داریم و امروز با حسین قویمی. با سلام شما آقای قویمی.
با درود فرمان خدمت شما آقای حسینی و خبرها را آغاز میکنم. ابتدا از اوکراین، تعداد کشته شدگان درگیری های 9 روز اخیر در اوکراین به 262 تن افزایش یافت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعلام این مطلب درگیری های چند روز گذشته را مرگبارترین دوره پس از برقراری آتش بس میان دولت و جدایی طلبان اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت کالویل که در یک کنفرانس خبری در ژنو حاضر شده بود، با بیان اینکه تعداد کل کشته شدگان از آغاز درگیری‌ها تا کنون به بیش از 5000 تن رسیده است، گفت شماره واقعی کشته شدگان ممکن است بسیار بیش از اینها باشد. این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز گفته است که مقررات امنیتی جدید دولت اوکراین رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در شرق این کشور را دشوار کرده است. در خبر دیگر، ملک سلمان جانشین ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که به سیاست‌های عمومی پادشاه پیشین پایبند خواهد ماند. پیش از این سخنان به دلیل روشن نبودن خطوط کلی سیاست‌های پادشاه جدید، قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی بالا رفته بود. ملک سلمان همچنین خواستار وحدت و همبستگی مسلمانان و کشورهای عرب شد. امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله، برادر ناتنی پادشاه سابق و ولیعهد او، روز جمعه پس از درگذشت ملک عبدالله در سن 90 سالگی جانشین او شد و امیر مغرب بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد معرفی شد. در مراسمی که روز شنبه به مناسبت درگذشت ملک عبدالله برگزار می شود، رهبران و وزرای خارجی برخی از کشورهای منطقه و جهان نیز حضور خواهند یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز برای شرکت در این مراسم به ریاض خواهد رفت. در ایران آمار گمرک کشور حاکی است که حجم تجارت غیر نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری در ایران به 86 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. به گزارش سایت رسمی گمرک ایران، در همین مدت صادرات کالاهای غیر نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری بیش از 24% و واردات کشور بیش از 15% رشد داشته است. همچنان در ایران، خطیب موقت نماز جمعه تهران قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی با بیان اینکه رفتار تیم مذاکره کننده ایران باید نشانه غیرت دینی باشد، گفت که ملت ایران قدم زدن با وزیر خارجه آمریکا را نمیپسندد. کاظم صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سفر محمد جواد ظریف به فرانسه، این سفر را نیز بی معنی خواند. در جریان مذاکرات اخیر و دیدار میان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو، محمد جواد ظریف و جان کری پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، دقایق را نیز در فضای باز به قدم زدن پرداختند. همین امر با واکنش شدید برخی از اصولگرایان در ایران مواجه شده است. در خبری دیگر، شمار زنان کارتون خواب در تهران با رشدی تصاعدی به 500 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آمار در جریان بازدید معاون رئیس جمهوری ایران در امور خانواده و زنان و از سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده اعلام شد. بر پایه این گزارش، مدیرعامل مؤسسه طلوع در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفته است که افزایش زنان کارتون خواب در تهران در حالی است که تا 4 سال پیش تعداد زنان کارتون خواب شناسایی شده 200 تن بوده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از حسین قویمی. آقای قویمی، با در بخش بعدی با خبر ساعت نیمه شب هست که به در همراهی شما خواهیم بود.
بله حتما در خدمتتون خواهم بود با دستی پر خبر.
خیلی ممنون از شما و سپاس از شما شنوندگان گرامی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همونطور که میدونید در ادامه برنامه مانند هر جمعه با برنامه هفتگی جامعه وعده داریم. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به یک تصمیم خودخواسته اما تلخ می‌پردازیم، به خودکشی و دلایل و آمار و ارقام آن در ایران، به ویژه شهر مسجد سلیمان. برخی رسانه‌های ایران در 1-2 ماه گذشته اعلام کردند که آمار خودکشی در شهرستان مسجد سلیمان در 2 سال گذشته بالا رفته است. برای نمونه، نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس ایران به ایلنا گفته که به دلیل آمار بیکاری اقدام به خودکشی در مسجد سلیمان بیشتر گزارش می شود. به گفته ناصر صالحی نسب، شنیده شده که سال گذشته حدود 190 مورد خودکشی نافرجام در مسجد سلیمان گزارش شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر این خودکشی ها را جوانان به ویژه مردان انجام دادند، گفته که بیشتر این افراد از بیکاری یا اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرند. نزهت فرهودی، روانشناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، در گفتگو با ما و در یک نگاه خودکشی را زاییده تنهایی انسان در سنینی خاص میداند.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
با این اوصاف، اما بسیاری از مسئولان در گزارش‌های رسمی خود بیکاری را به عنوان مهمترین عامل خودکشی‌های ایران عنوان میکنند. حسین غازیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، میگوید که آمار و اطلاعات دقیق و مدونی درباره دلایل و چگونگی خودکشی در ایران منتشر نشده است.
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان این 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75% کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. بنابراین میشه حد زد که در جامعه مثل ایران هم فقر میتونه یک عامل باشه، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدفها نیست.
روز جمعه 5 دی ماه بار دیگر خبرهای نگران کننده‌ای درباره آمار خودکشی در مسجد سلیمان منتشر شد. احمد نیامتپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مسجد سلیمان از اختصاص اعتباری برای بررسی وضعیت خودکشی در این شهر خبر داد. او گفت که کارگروه تخصصی از استادان و متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی تشکیل شده تا با همکاری بهزیستی وضعیت خودکشی در مسجد سلیمان بررسی شود. پیشتر نیز محمد رضا کرمزاده عضو شورای شهر مسجد سلیمان از 330 مورد خودکشی در این شهر در سال 1390 خبر داده بود و گفته بود که 12 مورد از این خودکشی ها منجر به مرگ افراد شده است. به گفته آقای کرمزاده بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردند زیر 25 سال بودند. اما چرا جامعه جوان ایران بیشتر دست به خودکشی میزند؟ امین بزرگیان جامعه شناس ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جوامعی که در حال گذار.
تقریبا در تمام آمار رسمی جنسیت افرادی که دست به خودکشی میزنند بیشتر مرد عنوان شده است، یعنی مردان جوان بیشتر به خودکشی دست میزنند. اما چرا این مردان جوان به استقبال این مرگ خودخواسته می روند؟ حسین غازیان معتقد است که فشار اقتصادی و برخی محرومیت ها سبب می شود که مردان جوان برای گریز از واقعیت های تلخ بیشتر به خودکشی روی آورند.
این مرد هست که مسئول بدگفت و امور زندگی و بنابراین برای بدگفت و امور زندگی نیاز داره به اون هدف های مرحله زندگی دسترسی پیدا بکنه، مثلا تحصیلات، داشتن شغل، درآمد و چیزهای دیگه. این فشار تقاضا روی دوش مرد عملا اونو توی موقعیت دشوارتری قرار میده و اگر از رسیدن به اون هدف ها باز بمونه یا احساس ناامیدی یا استیصال بکنه در نهایت برای رسیدن به هدف ها، بنابراین زمینه برای خودکشی در مورد مرد بیشتر آماده میشه تا در مورد زنا. به علاوه جنبه جالبش نیست که اساسا علم جامعه شناسی یکی از پایگاه های آغازینش جاییست که به موضوع خودکشی حمله کرد، یعنی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی ترین و شخصی ترین اقدامی است که فرد ممکنه بکنه چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم پای دولت ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون میاد.
بر اساس سرشماری سال 1385 شهرستان مسجد سلیمان ایران بیش از 271,000 تن جمعیت دارد. شهری که نفت ایران برای نخستین بار در سال 1908 میلادی در آن کشف و استخراج شد. با این وجود مسئولان استان خوزستان همواره از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت می کنند. به طوری که هوشمند صفایی مدیر کل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان اولین روز آذر ماه گذشته آمار بیکاری مسجد سلیمان را بیش از 40% و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان عنوان کرد. از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بیش از 1400 تن در ایران به دلیل آنچه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست دادند. فقر و استیصال و همچنین ناامیدی و ناراحتی های حاد روانی مهمترین دلایل خودکشی اعلام شدند. از اینکه همچون هفته های گذشته همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی بینیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.